بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ناسیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه امروز روز میلاد مبارک امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه است و با توجه به اینکه روز چهارشنبه هم که روز جمهوری اسلامی طبعا تعطیله، من یه حدیث کوتاه از موسی بن جعفر سلام الله علیه برای شما بخوانم. حدیث معروفی است و من هر وقت به این حدیث میرسم از محتوای این حدیث لذت میبرم. مرحوم محدث قمی در ماده وعظ از سفینه البحار گزیده ای از مواعظ ائمه نقل میکنه. مرد بسیار با سلیقه‌ای بوده، خدا رحمتش کنه، و این گزیده‌ها رو حساب شده انتخاب کرده. درباره مواعظ موسی بن جعفر همین یه حدیث رو نقل میکنه. اون که موسی بن جعفر سلام الله علیه مواعظ زیادی داره، ولی از میان همه اونها همین یه دونه رو انتخاب کرده به عنوان مواعظ موسی بن جعفر سلام الله علیه ذکر کرده و این نشانه اهمیت این حدیث در نظر ایشون بوده و واقعا هم مهمه. حدیث این از کتب هارون الرشید الی ابی الحسن موسی بن جعفر. هارون الرشید نامه ای به ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه نوشت و نام این بود: ازنی و اوجز. ازنی با عین و تازا، یعنی موعظه کن مرا، و اوجز مختصر، حوصله خوندن مواعظ مفصل رو ندارم. و افراد سیاسی مانند هارون که سرش گرم هزاران مسئله بوده، اگر موعظه هم میخواسته موعظه مختصر. حالا آیا این واقعا سیاستی بوده هارون الرشید؟ میخواسته بگه منم اهل موعظه هم، منم علاقمند خاندان پیغمبرم، منم اینها را خلاصی شخصیت براشون قائلم، برای اینکه جلو مردم خودنمایی کنه و جلب عواطف مردم که متوجه خاندان پیغمبر بوده به خودش کنه، یا واقعا گاهی اینها هم در همون آدم خودشون یه لحظاتی بیدار می شدن از خواب غفلت و باز هم به خواب فرو می رفتند، لحظه بیدار شده و این نامه رو برای موسی بن جعفر نوشته است. فکتب الیه، امام موسی بن جعفر در جواب نامش این نوشت: ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. هر چیزی چشمت اون رو میبینه موعظه است. یعنی چشم بینا داشته باش، به این عالم که نگاه میکنی از آسمان و ضعیف و زمین و خرد و درشت و ریزه و بزرگ و همه چیز این عالم موعظه است. واقعا کلام بسیار بزرگی است. کل شیء ترا ما من شیء تراه و عینک الا و فیه موعظه. آدم نگاه به این آسمان برافراشته می کنه، به این زمین با اون همه عجایبش، با این دریا با اون همه غرایبش، به این گیاهان رنگارنگ، به این گلهای رنگارنگ، به این پرندگانی که برخلاف جاذبه زمین در صفحه آسمانها در پرواز هستند، به ساختمان بدن خودش نگاه میکنه، آثار عظمت خدا، آثار قدرت خدا به خوبی در آن نمایانی. همه اینها به بشر درس میدهند و به قول سعدی این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اون کسی که این عجایب عالم هستی رو نمی بینه و در آن نمی اندیشد، مانند یه مجسمه است، مانند یه عکس روی دیواره. اینا نشانه های عظمت خدا. درس های عبرت چقدر در این عالمه. از کنار خرابه ها انسان می گذرد، از کنار قصر های پادشاهان می گذرد، خاموش مخروبه. هر ذره ای از ذراتش پند میده، درس میدهد. یکی از چیزهایی که این روزها معمول شده سرکشی کردن از موزه هاست. آثار جالبی که از گذشتگان باقی مونده، آدم میره تو موزه ها میبینه، شمشیر فلان پادشاه، کمربند فلان فرمانده لشکر، نوشته فلان خطاط و عالم معروف. این موزه هایی که مردم میرن تماشا میکنن، از اون جایی که وارد میشن درسه، عبرته. رفتند و همه اینها رو باقی گذاشتند و خاموش شدند. این درش موعظه نیست؟ از کنار قبرستان رد میشه انسان، همشون خاموشن. اما روزی بود اینا قوقایی به راه انداخته بودند و در دادگاه ها برای گرفتن یه وجب زمین یخه همدیگر رو گرفته بودند. برادر با برادر دعوا میکرد سر ارث پدر، مادر با هر دو دعوا میکرد. همه رفتند و همشو گذاشتند، همه هم یک کفن بیشتر با خودشون نبردن. کل شیء تراه عینک ففیه ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. از کنار بیمارستان ها رد میشیم، عیادت مریضان میکنیم، جوانهای گردن کلفتی هستن، افرادی خردسال، پیر، جوان روی تخت بیماری افتادن. چه فرقی اونا با ما دارن؟ چه میشد اگر ما جای اونا بودیم، اونا جای ما بودن؟ چه میشد؟ هیچ نمیشد. آیا اینا درش موعظه نیست؟ من اولین باری که یک قطع نخایی رو دیدم در شاید 30-40 سال قبل بود، قبل از ماجرای جنگ. اون وقت قطع نخایی خیلی کم بود. رفته بودم یکی از بیمارستان ها آمدن که برمیم و دیدنی بکنیم. در کرمان بود، به مناسبت تبلیغ اونجا رفته بودم. دیدم یک جوان قوی پیکر افتاده خوابیده، قیافه خیلی سرحال، مزاج خوب، قوی، تمام نشاط جوانی تمام در صورتش نمایان بود. گفتن ولی این آقا رو میبینید تا آخر اون باید همینجا بخوابه، همینطور گفتم چی شده؟ گفتن در یه حادثه این رانندگی بی احتیاطی کرده، قطع نخاع شده. تمام دنیا هم ببرید علاجی برای اون نیست. بعد از گذشتن 30-40 سال بازم علاجی برش نیست. من فکر کردم این نخاع به این کوچکی که ما اصلا به فکرش نیستیم، این نعمت خدا داد، خدا اینو گذاشته در وسط اون ستون و فقرات یه جای محفوظ، اما یه ضربه بهش وارد بشود و قطع بشه دیگه تا آخر عمر انسان هیچ. آیا اینا موعظه نیست؟ تمام اینها درش موعظه است، تمام اینها درش موعظه است. در ضمن امام کاظم علیه السلام میخواد یک شلاقی هم بر وجدان خفته هارون بزنه که هارون از من موعظه میخواهی، موعظه نخواه، چشم بینا بخواه. موعظه همه جا هست، در دیوار موعظه هست، چپ و راست موعظه هست، یه نخ موی سفید توی صورت انسان پیدا میشه موعظه هست. پیر مردان و پیر زنان خمیده‌ای که از در مغازه نانوایی نان گرفتند و اساسانان به خانه می‌روند و می‌ایستند نفس تازه می‌کنند، 4 قدم می‌رند می‌ایستند نفس تازه می‌کنند، یک گوشه می‌نشینند بلند می‌شن برای 4 قدم را، اینا همیشه همینطور بودن. جوانی بود مثل شاخه شمشاد از کوه بالا می‌رفت تا قله. حالا بیا تماشا کن، اینا موعظه نیست؟ هارون چشم بینا داشته باش، موعظه فراوانی. گوش شنوا داشته باش، موعظه فراوانی. در یه عبارت کوتاه امام موسی بن جعفر واقعا همه چیز رو بیان فرموده. حدیث رو میخوانم و تمام میکنم. کتب هارون الرشید الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اذني و اوجز، دیگه از این مختصرتر نمیشد که امام فرمود. فكتب اليه ما من شيء تراه عينك الا وفيه موعظه. امیدوارم خداوند چشم بینا و گوش شنوا به همه ما بدهد و بتوانیم مواعظ رو ببینیم و بشنویم. برگردیم به بحث فقهمون. بحث درباره عیوب رجل بود. گفتیم یه عیب مشترک دارد، جنون، و سه عیب دارد، خساء و جب و انن، که اینها باعث فسخ زوجیت از ناحیه مرئه میشه. بحثمون رسیده بود به سومی که انن بود، عدم توانایی و عدم قدرت بروعتیه. این معنا رو اقوالش رو گفتیم، موضوعاً تفسیر شد، از نظر حکم ادله رو ذکر کردیم تا رسیدیم به روایات. در بحث انن روایات زیاده. 2 باب در وسائل هست، باب 14 و باب 15 آخر جلد 14 وسائلی، باب 14 عیوب و باب 15 عیوب، همش درباره همین. باب 14 13 تا روایت داره، باب 15 5 تا روایت داره، همه این 8 تا درباره انن و 18 تا، همه این 18 تا درباره همون خیار فسخ در مورد انن زوجه، زوج انیم باشه و عاجز از وعتیه باشد. درباره جب یه دونم نداشتیم بیر از اون روایت غیر معروف. درباره خسا کم، اما درباره انن 18 تا روایت داریم و تازه در مستدرکم روایاتی هست. چرا؟ چون محل ابتلا بوده، الانم محل ابتلاه. بسیاری از دعواهای مرعی و نامرعی خانوادگی بر محور همین مسئله دور میزند. بعضیا میگن، بعضیا نمیگن. ولذا حکم این مسئله باید روشن بشه. این موضوعاً راه حل هایی برش باشه چه بهتر، نباشه راه حل حکمی باشه. تکلیف دو همسر در برابر یکدیگر روشن بشه. عرض کردیم این روایات دو دسته است. دسته اول اونهایی است که به صورت عام میگه اگر قادر نباشد، به چه دلیل؟ خسا جب انا، مطلقه. اگر رجل قادر بر وطن نباشد به هر دلیل، حق فسخی برای مرء ذکر شده. این روایت عامه است، میخونیم. روایت خاص این است که رو کلمه انن تکیه شده، خصوص این عیب رو بحث میکنه. گفتیم اینها هم دو گروهه. گروهی هست که اصل خیال رو داره بیان میکنه. میگه انین زوجش اختیار داره. اما طایفه دوم اون است که میگه باید پیش حاکم شهر زوجه برود، یک سال وقت تعیین بکنه، زوج خودش رو معالجه کنه، اگر معالجه نشد اون وقت اعمال خیار کنه، که مطلق مقیدن. میرسیم اینا رو. این روایات بعضی مال قبل از نکاهه، انن قبل از نکاهه، بعضی مال بعده، بعضی درش داره وقتی یک بار کرده، بعضی نداری. من وارد جزئیات نمیشم فعلا. فعلا اصل مسئله رو تثبیت کنیم، راجع به حق الخیار فی الجمله للزوجه به حسب این سه گروه روایت، بعدا جزئیات وارد میشیم. یک گروه چهارمی هم از من فراموش کردم بگم. این گروه چهارم در باب 15 است. در اونها بحث این است، دعوایی بین زوج و زوجه است. زوجه ادعای انن میکنه، زوج میگه نه. یعنی بحث حکمی نیست، بحث نزاع موضوعی است که هست یا نیست. زوجه میگوید الرجل انین، اما زوج میگوید لا. یک راه‌های آزمایشی ذکر شده درش که همه اینها نشان می‌دهد بعد از آزمایش اگر ثابت شد زوج انین است، زوجه خیار فسخ داره. خوب دقت کنید عرضمون. معنیش این است در این روایات پنجگانه‌ای که در باب 15 هست، مسلم گرفته شده خیار فسخ زوجه. اما چرقم ثابت بکنیم که این زوج مبتلا هست یا نیست، طرق اثبات رو داره میگه، امتحانات مختلف رو داره میگه. معلوم میشه اصل مسئله مسلم بوده، در شاخ و برگ موضوعی بحث شده. که این گروه چهارم هم اضافه بشه مسئله روشن‌تر میشه. همه اینها نشان میدهد که مسئله محل ابتلا بوده در گذشته، الانم محل ابتلاه. حالا ما این روایات رو بخوانیم. اگر بعضیاشم راجع به مهر و امثال اینها، این بعد میاد للفسخ آثارون ولی طلاق آثار. فصل چه آثاری داره، طلاق چه آثاری داره، اینو بعد میاد در احکام عیوب. ما فعلا اصل عیوب میگیم. حتی راجع به این که یک سال باید مهلت داد، امام اینجا متعرض یک سال نشده. مسئله سادس ششم که میاد اونجا متعرض میشه، یک سال باید مهلت داد، ما اینجا وارد نمیشیم در اون. مرحوم صاحب جواهر هم اینجا متعرض نشده یک سالو، میره تو مسئله هشتم. اصل مسئله که گفت فروعی ذکر میکنه، میرسه به فرع هشتم درباره یک سال مهلت دادن برای معالجه، اونجا بحث میکنه. عرض میکنم حالا. خب من روایاتو بخونم. نه در مورد مهریه بحثش اصلا نکنید، بذارید مسئلهش میرسه. هم امام بعدن ذکر کرده، هم جواهر، هم دیگران. و اما اون دو روایتی که جنبه عمومی داره، هر گونه عجز و ناتوانی رو بیان میکنه، اون دو روایت صحیحه است که قبلا خوندی. صحیحه کی و کی؟ صحیحه ابو صباح کنانی و ابی بصیر، حدیث 1 و 6 باب 14. تکرار میکنم، حدیث 1 و 6 باب 14 صحیحه ابو صباح کنانی و ابو بصیر. چند باب خوندیم اینا رو، دیگه تکرار نمیکنم. اون به طور کلی بحث میکنه که اگر زوج عاجز شود به یه سبب، این کان به سبب الانن او الجب او الخسا او یه سبب این کان. خب و اما بریم سراغ طایفه دوم، روایاتی که صحبت از خیار در خصوص مورد انن میکنه. اسم از سنه هم درش نیست. شماره های اینا رو یادداشت کنید. بعد روایت قبل از عقب بعد از عقب میرسیم. ما فعلا کار به قبل و بعد نداریم، فعل جمله داریم بحث میکنیم. میرسیم دو روایت هم میرسیم، بازم محل بحثه. حدیث 2 باب 14 و 3 و 4 و 8 و 10 و 13. 2 و 3 و 4 8 و 10 و 13 این 6 روایت همه در باب 14 است. حالا من میخونم حدیث 2. عن صفوان عن ابان عن عباد الزبی. آیا عباد یا قیاسه؟ جناب عباد زبی رو در رجال نوشتن. چرا زبی بهش میگن؟ مرحوم مواقانی تنها کسی که دیدم علت تسمیه زبی، میگه وجه تسمیه زبی به زبی در احمد ابن الحسین گفتم، چون احمد ابن حسین زبی هم داری. احمد ابن حسین زبی رو نگاه کردیم، میگه زب یه منطقه بوده، یه ناحیه بوده در شامات نزدیک ساحل دریا، اسم زب بوده. حالا دریای احمر، دریای میتران، احتمالا دریای احمر باشه. زب بوده و به همین دلیل کسی که منصوب به اونجا بوده زبی میگفتن. حالا وجه تسمیه اونو باید در معجم البلدان دید. در کتب رجال ما بیش از این وظیفه ندارن، اونا وظیفه‌ش این است چون منصوبه به اون منطقه زبه زبش میکنن. بعضی هم گفتن زب یه طایفه از عرب بوده. زب اصلا به معنی موش صحراییه. خب اینا طایفه‌شون به این نام نامیده شده بوده زب، و عباد زبی منصوب به اون قبیله احتمالاً بوده. حالا اما نسبتان الى قبیلتن و اما نسبتان الى مکان عرض میکنم. جالب این است که این جناب عباد یه حدیث بیشتر نده و آدمی هم هست مجهول الحال، یه حدیث شبه همین یه حدیث در تمام فقه ظاهراً غیر از این حدیث حدیثی نداره. کلینی اینجا رو میگه عباد، ولی مرحوم شیخ در تهذیب قیاس زبی داره. قیاس هم مجهول الحاله، عباد هم مجهول الحاله. چه قیاس باشه چه عباد باشه، یه حدیث در فقه بیشتر ندارن و اون این یه حدیثه و مجهول الحال هم هست. منتها یه نفر از این روات مجهول باشه، با توجه به این که 18 تا حدیث ما در دسترسمون هست و متضافر و شاید متواتر بشه بنامیم و بعضش هم اسنادش صحیحه، مشکلی برای ما از نظر سند ایجاد نمیشه. خیلی خوب. عن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الانین، صریحا روی انینه، اذا علم انه علم انه انین لا یأت النساء فرق بینهما. ظاهر فرق بینهما یعنی حتما باید جداشون کنن. ولی روایات نشون میدهد که اگر مرعه بخواهد و انشاءت ان تقیم معها اقامت، میگه من میخوام سایه رجلی بالای سر من باشد، از این حرفا کار من گذشته، در این عوالم نیستم، میمانم و بمانم. فرق بینهما و اذا وقع علیها دفعتا واحده یا وقعتا واحده، این برای بعد به درد میخوره که اگر یک بار وطی کند لم یفرق بینهما، که از کردم این اشکال مقام ثبوتی یا اثباتی میاد. و رجل لا یرد من عیبن، اگر مجهول بخوانیم لا یرد بخونیم، بگیم رجل لا یرد من عیبن، خب این که قبلا داشتیم یرد. و بعضی ها جمع کردن گفتن این در واقع لا یرد من عیبن یعنی من عیوب اخرى، ولا این عیب و ای به جب و ای به خسا و جنون که یورد، این یورد لا یورد من عیوب اخرى، یا معلوم بخونیم لا یرد من عیبن، یعنی من عیبن فی المرأه، رجل مرأه رو به خاطر عیب رد نکنی، حمله بر استحباب کردن و هفت عیب میتوانه فرض کنی، لا یرد یعنی مستحبه، اگرم میخواد طلاق بده، میتوانه طلاق بده دیگه، فسخ نکنه، حمله بر استحباب میشه. میگن بس از عیب مرعه نیست، درسته، میخوان در نقطه مقابل بگن، بگن رجل مردود میشه به خاطر عیب، اما اگر عیبی در همسرش باشه اون محدود نکنه، اون متوسل به طلاق بشه. به هر حال یا باید استثنایی بزنید به این زیل هم بکنی به سایر عیوب، یا باید بگید این استحباب است و برای اینه. و اما حدیث سه این باب، حدیث سه روایت عمار ابن موسی است، ظاهرم روایت موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اخذ، اینم دقت کنید، اخذ عن امرأته، گرفته شد از همسرش. بعضی از بزرگان گفتن اخذ در اینجا اشاره به همون سحر و جادو و امثال اینهاست. اخذ عن امرأته، اونو بستند. احتمالم داره اخذ یعنی به خاطر بیماری ها، ولی مثل این که اخذ بیشتر در همون مسئله سحر و اینها میگن. فلا یقدر على اتیانها، قادر بر اتیان نیست. فقال اذا لم یقدر على اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها، این همان است که جزء شاخ و برگ مسئله عرض خواهد شد، که اگر نسبت به همسرش لایقدره، اما نسبت به دیگری، همسر دیگری، یقدره. آیا این عیب می شود باعث فسق؟ گفتن نه، این معلوم می شود که این توان داره، مشکلی هست که این مشکل حل میشه. یا زن ادعای دروغین میکنه، اذا لم یقدر على اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها الا برضاها بذلک، باد راضی باش. و ان کان یقدر على غیرها، اگر نسبت به غیر این مرء قدرتی دارد، فلا بأس بامساکها، مانعی ندارد، اینو نگه داره، فسخ نیست، معالجه میشه، درمان میشه، این بیمار نیست، این یه خصوصیتی پیدا شده. و اما حدیث چهار، نوفلی از سکونی، همون اشکالاتی که در نوفلی و سکونی هست اینجا هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من اتا امرأتا مرتا واحده، یک بار اتیان کنه، ثم اخذ عنها، بازم اخذه هست، سرش کنن ببندن، عنها فلا خیار لها، اینا رو بعد صحبت میکنیم شاخ و برگا رو. و اما حدیث هشت، این یه دوست حدیث من تمامش کنم. حدیث هشت، عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابی ان علیان علیهم السلام کان یقول اذا تزوج الرجل امرأة فوقع علیها وقعتا واحده یا دفعتا واحده ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر، صبر کنه، فقد ابتلیت، آزمایشیست، امتحانیست، خوب می شود، مبتلا شده، خوب می شود. این هم همون مضمون داره. خوب این از نظر سند این روایت اشکال داره، ولی از کردم مجموعه را نگاه میکنیم. و اما این نکته را دقت کنید، اصل مسئله خیار رو بحث نمی کنه، مسلم بوده، بحث در این شاخ و برگش میشه، هرگاه از فروع مسئله ای در روایات صحبت شد از اصلش صحبت نشد، معنیش این است اصلش مسلمه، واضح بوده. اینجا ما همینه راجع به وقتاً واحدا و اینا داره بحث میکنه، یعنی اصلش مسلم. 10 و 13 هم میخوانم. حدیث 10، اون یه حدیث مرسل است و ظاهراً یه روایت جدیدی نیست، همون روایات و صدوق برداشته به صورت مرسله گفته. محمد ابن علی ابن الحسین صدوقه رحمت الله علیه قال روی انه متى اقامت المرأة مع زوجها، زن زندگی کند با شوهرش، بعد ما علمت انه انین، عالم به انین بودنش بود، بازم گفت باشه میمانی، و رضیت به لم یکن لها خیار بعد رضا. اینم یکی از فروع مسئله است که اگر یک بار راضی شد دیگه نمیتونه به هم بزنه، تمام شد. و اما مسئله 13، روایت 13، عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر قال سألتو عن انین دلس نفسه، عنوان انینه و عنوان تدلیسه، لمرأت ما حالهو، قال علیه المهر و یفرق بینهما اذا علم انه لا یأتی النساء. این روایات گروه دوم بود که همش دلالت بر بحث ما میکرد. بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.